أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت زین العابدین علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. سوال فرمودن که در نمازهای فریضه همراه با ذکر رکوع و سجده ذکر دعاهایی که استحباب آنها وارد نشده به قصد دعا جایز هست یا نیست؟ جواب اینه که جایز. هر جای نماز، چه رکوع، چه سجده، چه قیام، چه در حال حرکت، چه در حال نشسته، هر جای نماز شما میخواید دعا بکنید هیچ اشکالی نداره. دعا اگه وارد شده باشه میتوانید، البته این که چه دعایی وارد شده چه دعایی وارد نشده اینو باید از فقیه بپرسید، نه صرف این که توی کتابی ببینید. اگر دعا وارد شده باشه میتونید به قصد ورود بگید، اگر وارد نشده به قصد دعا، هر دعایی خواستید میتونید بکنید. فقهای فعلی هم فتواشون اینه که حتی فارسی هم میشه دعا کرد، حتی تو نماز واجب دعای فارسی میشه کرد. تو سجده دعای فارسی کن، تو قنوت دعای فارسی بخون. البته اگه تو قنوت میخواید دعای فارسی بخونید، یه مقداری ولو یه مقدار اندکی عربی بخونید، یه ذکر عربی، سبحان الله مثلا، یا صلوات بر محمد و آل محمد. عرض میکنم دعا هر جای نماز میشه کرد، فارسی، ترکی، عرضم عربی، هر جای نماز دعا میشه که. اجازه بفرمایید تا عرضم کامل کنم، وقت اگر مون چیزی شما بفرمایید عرض میکنم. جواب این سوال پس اینه که هر دعایی رو هر جایی میشه کرد، حتی به زبان غیر عربی. فقط اگه میخواید قصد کنید که این دعا وارد شده، مثل این که تو قنوت دعای این دعا وارد شده، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير، این دعا تو قنوت وارد شده، به سند معتبر وارد شده، فقها بهش فتوا میدن. اگر میخواید اینو به قصد ورود بخونید تو قنوت میتونید بخونید، به قصد ورود این دعا رو تو سجده یا تو رکوع یا قیام یا نشسته نمیتونید بخونید. اما همین دعا رو به قصد دعا هر جایی ولو در حال حرکت میتونید بخونید. این که گفتن در حال حرکت ذکر نگید، یعنی ذکری که به قصد وارد شدن تو اون موضع نباید بگید. مثلا قبل از رکوع یه دستور ائمه ما دادن که اگر تکبیر بگید برید رکوع، ثواب نمازتون بیشتره. اگه میخواید اون دستور رو امتثال کنید، باید بدنتون در حال ایستاده باشه و در اون حال تکبیر بگید برید رکوع. اگر اون دستور رو میخواید رعایت کنید ولی بدنتون در حال ایستاده نیست، در حال حرکته، اون در حقیقت امتثال اون دستور نیست. اینجا بعضی فقها فتواشون اینه که حتی نماز باطل هم میشه اگه عمدن کسی این کارو بکنه، گرچه بیشتر میگن باطل نمیشه، ولی بعضی فتوا به بطلان نماز هم دارن. اون ذکری که نباید در حال حرکت گفت، ذکری است که ذکر واجبه یا ذکر مستحبیه که در اون موضع خاص وارد نشده، و الا مطلق از کار دعاها، قرآن، هر جای نماز بخواد بخونه چیش اشکالی نداره. وسط تشهد یه سوره قل هو الله بخونه، اشکالی نداره، قرآنه. بعد از سوره این حمد و سورتون مقداری دعا بخونه رکعت اول، مانعی نداره. بین حمد و سوره چند تا لا حول ولا قوت الا بالله بگید، اشکالی نداره. در حال حرکت هستید، از ایستاده دارید میرید سجده، ذکر لا اله الا الله بگید، دعا بکنید، فارسی، عربی، ایرادی نداره. در نماز ذکر الله، دعا و قرآن، هر جای نماز بخواید بخونید اشکالی نداره. فقط نباید اون دعایی رو بخونید که نفرین بر مؤمنه، مؤمنو نمیشه نفرین و لعنت کرد، نه در نماز نه در غیر نماز. و دعا رو به قصد ورود هم نباید خوند اگه تو اون موضع خاص نمیخونید. این جواب سوال اول. سوال دوم، فرمودن که در آیاتی که جنبه دعا دارد، آیا توجه به معانی اون در قرائت، مثل دعایی که در سوره حمد هست، اهدنا الصراط المستقیم، آیا این اختلالی به نماز وارد میکنه یا نه؟ جواب اینه که فقهای فعلی فتواشون اینه که اگر شما قصد قرائت دارید، ضمناً قصد دعا هم میکنید، اشکالی نداره، بلکه گفتن بهتر اینجوری بکنید. بعضی ها نظرشون اینه که بهتر اصلا همینجوری بخونید، یعنی شما سوره حمد رو دارید میخونید، خواندن به معنی تکرار آن چیزی است که خدا نازل کرده بر قلب مبارک پیغمبر. اون رو که من تکرار میکنم اسمش میشه قرائت. منتها در اون قرائت ضمناً من قصد میکنم مکالمه با خدا رو را، و در این مکالمه از او درخواست میکنم که خدا یا اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیمت هدایت بفرما. این اشکالی توی نماز به هم نمیزنه. هر دو تا قصد با هم بکنه. بله اگه فقط قصد دعا کنه بدون اینکه بخواد قصد قرآنیت بکنه این کفایت نمیکنه. ولی کسی بعیده که یه همچین ابتکاری بیاد بزنه که بگه من فقط میخوام اینجا یه دعا بکنم و اون دعا هم اینه که اهدنا الصراط المستقیم. این دعا هم دقیقاً بعد از ایاک نعبد و ایاک نستعین میخواد. بگه بعیده کسی اینطوری نیت بکنه. ولی قصد توأمان این دو، یعنی هم قصد قرائت هم قصد دعا با هم دیگه، اشکالی فعلی ها میگن نداره. مرحوم آقای بروجردی اشکالی داشت، مرحوم آقای خونساری اشکالی داشت، اونام احتیاط واجب میکردن ولی فتوای به بطلان ظاهرا نمیدادن. مرحوم آقای خونساریشی که یادم فتوا نمیداد. و اما فعلی ها میفرمایند که این دوتا قصد رو با هم داشته باشید اشکالی نداره، بلکه بعضی گفتن بهتر هم هست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف همه یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. لعن بر دشمنان اهل بیت هم در نماز هم در غیر نماز جایزه، بلکه از مقربات به خدای متعال هست. اما لعن شیعه، مرحوم آقای خویی فتوا داشت که شیعه ولو فاسق هم باشه لعنش جایز نیست. حالا روزگار ما یه جور دیگه است، من خبر ندارم از بعضی از کارا. من از خودم از حضرت آقای وحید پرسیدم فتوای آقای خویی رو برای ایشون که گفتم، ایشون گفت من هم احتیاط واجب میکنم که لعن شیعه رو کسی انجام نده ولی اون شیعه فاسق العمل باشه. اما در نماز لعن اعدای اهل بیت علیهم السلام و در غیر نماز جایزه، بلکه از مقربات بسیار خوبی نسبت به خدای متعال هست. باز هم صلوات محبت بفرمایید. عرض شد که قصد بنی امیه لعنت الله علیهم دفن اسلام بود. قرائن رو دیشب عرض کردیم و برنامه رو چند جا رسوندن به اون به اون قسمتی که کل اسلام از بین بره. یکی از اون جاها کجا بود؟ در جریان جنگ با حضرت مجتبی علیه السلام بود که حضرت مجتبی صلوات الله علیه تصریح فرمودن که من اگر با معاویه می جنگیدم نمی ماند کسی از اهل بیت پیغمبر روی زمین. و معاویه هم دوست داشت همچین حالتی اتفاق بیفته و اگه اتفاق می افتاد به معنی بطلان اسلام بود، چون پیغمبر فرموده بود که جانشینان من ادامه پیدا می کنن. مورد دومش داستان کربلا بود با اون توضیحی که دیشب عرض کردم. اینا به درد میخوره، به خصوص عزیزانی که قدی جوانترن شاید ندونن این حرفای من اشاره به کجا داره، ولی اگه خوب بفهمن و متذکر بشن بعد به یه چرن پرندهایی که در روزگار ما منتشر شده بر بخورن میفهمن که چقدر اون حرفا دور از آبادیه. مورد دوم جریان کربلا بود که میخواستن دیگه مقتوع نسل کنن پیغمبر رو، که خدای متعال حضرت زین العابدین رو زنده نگه داشت. رفتار امام سجاد از خود کربلا به بعد به گونه ای بود که فوق العاده نقشه بنی امیه رو به هم پیچید. بنی امیه بعد از آن که در کربلا پیروز شدند، به ظاهر با عوام با معیارهای عادی پیروزند، بعدها ما میگیم حالا نام حسین ابن علی علیه السلام موند، یزید نماند، اینا دیگه محاسبات بعدیه، و الا به صورت کوتاه مدت واقعا پیروزی از آن یزید بود و شکست در همه ابعاد مادیش از آن امام حسین شد. هیچ کس از یارانش نماند، خودش هم کشته شد، زن و بچه‌ش هم به اسارت رفتن، اموالشون هم غارت شد، و این کاروان اسرا رو به عنوان سند پیروزی در شهرها می‌گردوند. به عنوان سند پیروزی. یزید هم در مجلس رسمی با حضور نماینده حکومت روم اونجا اشعاری خوند که در حقیقت سرود پیروزیش بود. تصریح کرد که پیغمبر بازیگر بود، نه وحی بود نه خبری آمده بود، و گفت که ای کاش که اشیاخ من، پدران من در بدر بودند و اینجا می‌دیدند که اون هدف اونها محقق شده. چون جنگ بدر برای این اتفاق افتاد که بیان پیغمبر و اسلام رو نابود کنن. تو اون جنگ موفق نشدن، از نظر قواعد عادی هم شکست خورده بودن لشکر قریش، و در اونجا برادر معاویه، دایی معاویه و چند نفر دیگه از بنی امیه اینا به درک واصل شدن با شمشیر امیرالمومنین علیه السلام. قصدشون این بود که اسلام از بین بره. چنین چیزی محقق نشد. یزید گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو ثم قالو یا یزید لا تشل. ای کاش بودن اون پدران من که در این موقعیت به من گفتن دست درد نکنه، اونی که ما میخواستیم بهش برسیم تو به اونجا رسیدی و رساندی. ظاهراً همه چیز پایان یافته بود، همه چیز. خب زین العابدین علیه السلام در شام کارهایی کرد. حضرت از مهمترین کارهایی که حضرت انجام دادند این بود که توی مجلسی که تو مسجد تشکیل شده بود در برابر چشم مردم، اون مجلس اول توی مجلس خصوصی دربار بود با گردانندگان و رؤسای مملکت و امرای لشکری و کشوری و سفیر روم، اما جشن پیروزی عمومی کجا برگزار شد؟ تو مسجد اموی. یه مزدوری رو هم فرستاد بره روی منبر تا میتواند از بنی امیه تعریف کنه و تا اونجا که میشود بر بنی هاشم، به خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام و سید الشهدا، ناسزا بگه. نسبت به شخص پیغمبر نمیشد ناسزا بگن، چون بالاخره یزید اسمش اینه که خلیفه اون پیغمبره. اعتقادی نداره، ولی فعلا شرایط این اقتضا رو نمیکنه. او شروع کرد به این حرف ها رو زدن. زین العابدین علیه السلام در یه موقعیتی با صدای بلند حضرت به او خطاب کرد و سکوت مجلس رو شکست. اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. خیلی جمله تندیست. تو رضایت مخلوق رو که یزید بشه اومدی با سخط و غضب خالق خریدی، به این بها خریدی، اینو داری راضی میکن. بعد به یزید حضرت رو کن فرمود اجازه میدی من برم بالای این چوبا؟ یزید میشناخ، گفت نه. فشار آوردن به یزید که این که دیگه کار تموم شده، بس برید چند تا حرف بزنید، چیزی نمیتونه بگه. هرچه یزید خواست مقاومت کنه، دید اینجا نمیشود در مقابل خواسته مردم و این حجمه افکار عمومی مقاومت کنه. زین العابدین علیه السلام رفتن رو منبر. چیزای عجیبی حضرت فرمود، چیزای عجیب. جوری شد که یزید دید نمیشه مجلس ادامه پیدا کنه، شاید هم هنوز وقت نماز نبود، به مؤذن گفت اذان. او اذان گفت و امام سجاد شنیدید اینو تو روزه ها، ولی تو همون اذانی که او میخواست مجلس رو با این اذان به هم بزنه، زین العابدین علیه السلام از هر فراز اذان حضرت استفاده میکرد و به تأیید خودش حضرت و فرمایشات خودش ختم میکرد اون فراز رو. الله اکبر. حضرت جمله ای رو فرمود که اشاره خیلی معناداری به یزید بود. شهد بها سمعی و بصری و مخی و عظامی، چشم من، گوش من، مغز من، استخوان من، همه شهادت میده. اشاره است به این که تو یزید و بابا و نسلتون به خدا، با خدا آشنایی نده. در شهادت به رسالت پیغمبر خدا که رسید، حضرت خطاب کرد به مؤذن که سکوت کن، رو کرد حضرت به صورت مستقیم به یزید که بگو که این بزرگوار جد توست یا جد من. مجلس به هم ریخت. نه مجلس به هم ریخت، اصلا شهر شام اوضاعش دگرگون شد. شهری که سه روز کاروان رو دم دروازه نگه داشتن تا آذین ببندن و مردم جشن گرفتن، تو این شهر برنامه زین العابدین علیه السلام به گونه ای کرد کار رو که حالا دیگه یزید همونجا دید این جریان قابل ادامه نیست، همونجا مسئولیت شهادت امام حسین انداخت گردن ابن زیاد که من نگفته بودم چنین چیزی، از خودش سلب مسئولیت. ون مجبور شد تا یک هفته که ماندند این بزرگواران تو شام، اون مضیقه های قبلی رو دیگه مرتفع کنه و مقداری هم باز گذاشت دست این حضرات رو. تا اونجا اگر عزاداری میکردن، هر کی صداش به عزاداری و گریه بلند میشد، تازیانه میخورد، مورد آزار و اذیت قرار میگرفت. دیگه یک هفته آزاد بود. حتی جوری شد که بعضی از زنان بنی هاشم که به اقتضاعاتی آمده بودن در شام موندن، اونا حتی تا تو این فضا جرأت پیدا کردن که اومدن برای تسلیت خدمت زینب کبرا سلام الله علیها. خیلی فرق میکنه. شما تفاوت این دو فضا رو ببینید. من گرچه اینا همش روزه است ولی در این حال اثر فعالیت زین العابدین علیه السلام رو هم شما ببینید چه شده. خیلی عجیبه. دیشب عرض کردم بقای تشیع تو منهای مسائل معنویش، کسی اگه به دید تحلیلی تاریخی هم نگاه کنه واقعا زین العابدین علیه السلام او بود که جریان رو حفظ کرد. و چه کرد حضرت؟ حضرت آمدن، جریانات بعدی رو نمیگن، هر کدام از اونا قابل توضیح دادنه، فقط یکیشو میگن. حضرت میخواد وارد مدینه بشه. خب یه کاروانی که چند ماه قبل خارج شده حالا میخواد وارد بشه، یه جوری حضرت کرد که کل مدینه شد گریه و انقلاب. بشیر رو بفرسته بره بشیر اون دو بیت شعر رو بخونه: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل حسین فادمعی مدرارو الجسم منه بکربلا مزرجو والرأس منه علی القنات یدارو. مردم به هم ریختن. چیه بشیر؟ گفت زین العابدین بیرون شهر. خطبه ای که خوند زین العابدین علیه السلام به نحوی شد که مردم مدینه حالتی پیدا کردن نسبت به یزید که بعد از چند ماه والی منصوب از طرف یزید رو از اون شهر بیرون کردن و اعلام کردن که ما از بیعت یزید خارج شدیم. همین مسئله باعث شد که یزید حمید ابن مسلم خبیث رو گماشت بر یک تعدادی از نظامیاش، گفت برید و مردم مدینه رو سر جاشون بنشون. که این در سال 62 هجری اتفاق افتاد. 61 سید الشهدا رو شهید کرد. 62 این جریان اتفاق افتادی که معروف به واقعه حره است. چه کردن اینها تو مدینه؟ نحوه عمل کرد هم باز نشون میداد با خود پیغمبر خدا طرفن. خب اگه شما اومدید مردم مدینه رو سر جاشون بنشونید، خب بنشونید اینا رو. کشتارم خب میکشن این همه، نمیخوام بگیم کشتار مهم نیست، اما این که بیان اسباشون تو مسجد پیغمبر ببندن، استبلش کنن مسجد پیغمبر رو، این خیلی حرف عجیبی، خیلی چیز مهم. 70 نفر از باقی مانده های اصحاب رسول خدا رو در این واقعه کشت. سال 62 پیغمبر 52 سال پیش رحلت فرموده. اینا حداقل سنه هر کدومشون بله یه بالای 60 تن دیگه، بالای 60 70، آخه آدم های جا افتاده بودن، یه بچه و نوجوان و جوان و اینا که نبودن، حرمت هیچ چیز رو نداشتن. اما عجیبه که زین العابدین صلوات الله علیه به گونه ی حضرت رفتار کردن که در اون واقعه هیچ نوع بهانه‌ای نتونستن پیدا کنن که متعرض زین العابدین علیه السلام بشه، متعرض حضرت نشد. این واقعه گذشت. یزید سال بعدش به مکه حمله کرد. به فرماندهی همین حمید بن مسلم ملعون که این وقتی پیروز شد اعلام کرد به مردم به لشکریانش که مزد شما اینه، زحمت کشیدین این مردم مدینه رو سر جاشون نشوندید، مزد شما اینه که 3 روز زنان و دختران مدینه بر شما حلال. 9 ماه بعد از او 1000 بچه بدون پدر به دنیا اومد. اینو دیگه شما بخوانید از این مجمل مفصل داستان. سال بعد یزید به فرمانده همین شخص خانه کعبه رو به منجنیق بست، به بهانه اینکه عبدالله ابن زبیر اونجا پناه گرفت و بعدم خودش به درک رفت. بعد از او پسرش معاویه ابن یزید آمد که بر حسب نقل بر حسب تحقیق محققین در تاریخ آدم بی ارزه‌ای بود و البته طرفدار اهل بیت نبود، بلد نبود خودشو جمع و جور کنه و حکومت رو در دست داشته باشه. یه خطبه تندی خوند به مردم و گله کرد به مردم، به عکس این که اونایی که سیاست مدار همیشه باید مردم تعریف کنن از فهم و شعور و درک و چیزای ملت، او به عکس به مردم شروع کرد به تاختن و بعدم خودشو از این مقام خلع کرد. بعد از او مروان حکم شد خلیفه. مروان حکم زمان پیغمبر خدا حضرت رو از مدینه اخراج کرد و فرمود دیگه حق نداری مدینه برگردی. روزگار جوری شده که حالا این آدم شده خلیفه پیغمبر. 8 ماه بیشتر خلیفه نبود. بعد از او پسرش عبدالملک شد خلیفه. 20 سال خلافت اموی به دست او بود. در زمان خلافت او بود که او استانداری استان کوفه را، نه فرمانداری شهر کوفه را. کوفه یه اسم مشترکیه بین شهر کوفه و استان کوفه، مثل بعضی از استانهایی که ما داریم که اسمش استان سمنان و شهر سمنان، مثلا استان یزد شهر یزد. اونجا هم اینجوریه تو تاریخ، بعضی از اوقات کوفه میگن و منظور استان کوفه است، بعضی از اوقات کوفه میگن و منظور فقط شهر کوفه است. استان کوفه را فرمانداریش رو سپرد به دست حجاج بن یوسف. او با عداوتی که نسبت به امیرالمؤمنین و اهل بیت داشت جریان رو به کجا رسوند؟ این مقدار تو تاریخ هست که زندانی درست کرده بود. این زندان در فضای باز بود، سقف نداشت، 4 دیواری بود و 120,000 نفر اونجا رو زندان کرد. الان شما سراغ دارین تو زندان های دنیا جایی 120,000 زندانی رو هم بکنن توی زندان؟ اون هم زندان بی سقف. و مأمورین رو گماشته بود روی دیوارها که اگر در شدت تابش آفتاب میخوان بیان این زندانی ها در سایه دیوار بزنن اینا رو که برن تو آفتاب. غذایی که به اینا میداد غذایی بود، قرص نانی بود، فقط قرصنان که آرد او رو با خاکستر قاطی کرده بودن و پخته بود. آبم آب گندیده یه تلخ به اینا میده. جرم چی بود؟ بعضیشون ثابت شده بود محبت امیرالمؤمنین داشتن، بعضیشون متهم بودن که احتمالا علی ابن ابی طالب رو دوست داره. روزگار ما اینجوریه، من یه خود یک و دوم جا به جا میشه و یه خود کم میارم به خود این ور ور میشه. به اصل و اساس دین و ایمان و خدا و پیغمبر و امام زمان و سید و شهدا و همه اینا خودش بده بیرا میگم و میگم کار نمی کنم، نمیام به انسان و اینکه کارم درست شه. اون وقت چی بوده؟ الان چیه؟ در مقابل اون وقتی ما امتحان خاصی الان پس نمیدیم، حالا بعدها چطور میشه نمیدونم. همه چیمون الحمدلله سر جاشه. البته چون زیاد خواهیم، خب یه خود ما به این قانع نیستیم، باید ببینیم جلو. اون یکی هم باید باشه، اون دوتا دیگه هم باید باشه، پنج تا ده تا مشکل داریم درسته، اما اون چیزایی که مشکل نداریم خیلی بیشتر از اون. او بیچارا اینجوری بوده. به اتهام محبت امیر المؤمنین افراد رو میکشتن. فقط متهم میشن. احتمالا این آقا علی رو دوست داره. بهتره که از سر رو برش داره. تو این فضا خیلی فضا فضای ناجوریست. زین العابدین علیه السلام تو این فضا فعالیت میکن. شما میبینید که در زمان امام مجتبی و حضرت سید و شهدا علیهم السلام مردم از این دو امام حتی مسئله شرعی هم زیاد نمیپرسن، بلکه شاید اصلا نپرسیدن. خیلی به ندرت حج میرفتن مردم. امام مجتبی 25 سفر پیاده حج رفتن، ولی هیچ کس از حضرت نپرسیده این همه مسائل مربوط به حج چه. حج خیلی مسئله داره. زراره به امام صادق علیه السلام گفت من سفر 40ام دارم میام، هنوز از شما مطلب جدید راجع به حج میشنوم. سوال میکنم چیز جدید میگی که قبلا نفرموده بودی. حضرت فرمود تو میخوای خانه‌ای که خدا از حضرت آدم بنا کردی به این طرف، تو میخوای مسائلش و مطالب 40 ساله تموشه؟ مردم حجشون چجوری انجام میدادن نمیدونم. این همه مسئله داره. به عنوان اسارت وارد شهر کردن، پرسیدم از کدام دروازه، گفتن دروازه ساعت. رفتم اونجا دیدم چه بساطی بپاست، مردم شادی میکنن، هل هل میکنن، کاروان اسرا رو درن میارن. زین العابدین علیه السلام رو دیده اومدم جلو، عرض ادب کردم به پیشگاه اون حضرت، عرض سلام کردم، عرض داشتم ابن رسول الله من سهل ساعدی هم از اصحاب جدتون رسول خدا هستم، آیا می توانم در این موقعیت به شما کمکی کنم؟ زین العابدین علیه السلام فرمود آیا همراه تو پولی هست؟ عرض داشتم آری. فرمود برو به این کسانی که نیزه ها رو به دست دارند به این نیزه دارها پول بده، سرها رو یا جلوتر ببرند یا عقبتر ببرند، مردم به خاطر نگاه کردن به این سرها کمتر به این خواهران و عمه‌های من نگاه. رفتم این کار رو انجام دادم، برگشتم عرضه داشتم آه فرمایش دیگری دارید؟ حضرت فرمود آیا همراه تو دستمالی هست یا نه؟ عرضه داشتم دستمال دارم. فرمود زنجیری که به گردن من هست آفتاب بر او تابیده، گردن من رو خیلی می آزارد، اگر می شود زیر این زنجیر دستمال قرار بده. میگه همین که برداشتم زنجیر را دیدم خون تازه از گردن.